أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
گاهی گفته می شود فایده اشتمال قرآن کریم بر متشابهات این است که ارتباط مردم از ائمه علیهم السلام قطع نشود، مردم به اهل بیت علیهم السلام مراجعه بکنند. این نکته گرچه حق است، وظیفه مردم حفظ ارتباط با اهل بیت است برای اینکه اونها در حقیقت مبین قرآنند، اما خدای سبحان در قرآن کریم آیات متشابه را برای این نازل نکرد که مردم به اهل بیت مراجعه کنند، بلکه لازمه سخن گفتن با مردم و تبیین معارف آن است که این سیل خروشان علوم یک سلسله کف تشابه را هم به همراه دارد. و اگر کسی بگوید به این که اکنون که چاره جز تشابه نیست، چه مرجعی برای حل این تشابه است؟ گفته می شود به این که ائمه علیهم السلام که قرآن ممثلن، اونها همونطوری که محکمات را تبیین می کنن، یعنی بازتر می کنن، متشابهات را هم حل می کنن. نه این که برای این که مردم به ائمه مراجعه کنن عمدن تشابه اعمال شد، متشابه نازل شد، بلکه ائمه علیهم السلام گره گشای این متشابهاتند و بین این دو مطلب فرق است. نشانش آن است که در خود روایات ائمه علیهم السلام هم متشابه فراوان است. در خود روایات آمده است که احادیث ما مثل قرآن کریم دو قسم است، محکماتی دارد و متشابهاتی دارد، ناسخی دارد، منسوخی دارد و امثال ذلک. و اگر چنون که اشتمال بر تشابه یک کار عمدی باشد برای اینکه مردم ارتباطشون رو با ائمه حفظ بکنن، پس در روایات نباید متشابه باشد، در حالی که در روایات هم متشابه هست. اما وقتی سر تشابه اون باشد که این سیل خروشان کفی را به همراه دارد، این جواب در هر دو هست. ائمه علیهم السلام هم سخنان اونها درباره معارف هست، درباره قیامت هست، درباره برزخ هست و امثال ذلک. و چون مردم با این معانی محسوسه یا متخیله یا موهومه و یا حد اکثر معانی معقوله در ارتباطن و معارف الهی مطالبی برتر از عقل دارد، چه این که برتر از حس و وهم و خیال سخن میگوید، قهرن این الفاظ مشتمل بر معانی متشابه هم هستند. در احادیث اونها هم تشابه هست، چه این که در قرآن هم تشابه هست. از امام رضا علیه السلام رسیده است که نه تنها خدا را با چشم نمیتوان دید، با عقلم نمیتوان اجتناب کرد. لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. در ذیل این آیه سوره انعام حدیثی از امام رضا علیه السلام است که عقول او را نمیتواند فرا بگیرد فضلا از اوهام و ابصار. پس معارف الهی چیزهایی دارد که از عقل حکیمانم برتر است، اونها هم ناچار باید که به یه سلسله معارف برتر و عمیق‌تر مراجعه کنند. و ائمه علیهم السلام وجودشون برای منافع فراوان است که یکی از اونها این است که متشابهات را هم برطرف کنند. بله، اینم در خلال بحث ها اشاره شد که آیات متشابه این چنین نیست که همون معنای محکم را داشته باشد بدون اضافه، بلکه آیات متشابه یه معنا و لطائف دیگری دارد، منتها کفی از تشابه که امر باطلی است روی اون معنای لطیف را میگیرد، آیات محکم کف جدایی میکند تا از متشابه بعد از ارجاع به محکم ما یه مطلب جدید رو میفهمیم. اگر خدا بفرماید ان الله علی کل شیء قدیر، ما از او قدرت میفهمیم. اما اگر بفرماید بکی ید الله فوق ایدیهم، از او گذشته از قدرت نعمت هم دریافت می شود. اگر به جای ید الله فوق ایدیهم بفرماید خدا، قدرت خدا ما فوق همه چیز هست، دیگر ید به معنای نعمت و به معنای انعام و به معنای اعطا و امثال ذلک فوت می شود. او یه معنای جدیدی نخواهد بود. الان ید الله فوق ایدیهم یه معنای جدیدی دارد غیر از مسئله قدرت است. نه، اونها که میگن خدا دست داره کسانی هن که فی قلوبهم زیغ است، اونها را هم راهنمایی کرده است. فرمود به این که آیات محکم در کنارش هست، شما اگر معنای متشابه را نفهمیدید بگوید آمنا، و اگر فهمیدید که توبی لکم به حسن و معاد. این چنین نیست که خود آیه فتنه برانگیز باشد. اگر کسی معنای آیه را نفهمید بگوید آمنا به، و اگر فهمیدم رزق رزقه الله. مطلع بعدی آن است که اون مرحله دل هست که ما کذب الفؤاد و ما رعا و امثال ذلک مطرح است، یعنی بعضی از معارف بلند است که حتی عقلم او را نمی فهمد. اون را با نشعه شهود درک می کنند، با نشعه دل یافت می شود که فرمود اگر این کار را کردید خدا به شما شرح صدر می دهد که از اون را شما می توانید بفهمید. عقول فقط مفاهیم حصولیه را می توانند از راه برهان درک کنند، اما حقایق شهودیه را با عقل یعنی با استدلال نمی شود درک کرد. اون را راهش عبادت است که وعباد ربک حتی یعطی اکل یقین. اگر این یقین نصیب شد اونگاه کلا لو تعلمون علم الیقینه لترون الجحیم. این مسئله لترون الجحیم با استدلال قابل حل نیست، یعنی کسی چندین سال درس بخواند به جایی برسد که حارست ابن زید رسیده است که در اتاقش نشسته جهنم را ببیند، بهشت را ببیند. این راه مدرسه و مسجد نیست خلاصه، این راه درس و بحث نیست که کسی در منزلش نشسته بهشت را ببیند، جهنم را ببیند. و قرآن وعده داد که اگر شما اهل راه باشید بهشت را میبینید، نه بعد از مرگ میبینید. خب بعد از مرگ همه میبینن، کافر هم میبینن. بلکه میفرماید کلا لو تعلمون علم الیقینه لترون الجحیمه ثم لترونها عین الیقینه ثم لتسألون یومئذ عنعیم. اون راه شهود است. انسان میتواند با ادله قطعی ثابت کند جهنم هست، بهشت هست، کیفر هست، پاداش هست، اما حرفش مثل حرف حارست ابن مالک باشد که من گویا الان اوا و زوزه های سگان جهنم را میشنوم، این راه را عقل نیست. من گویا عرش خدا را بارزن میبینم، این راه را استدلال نیست. عقل میگوید مقام فرمان روایی هست، حساب و کتاب هست، اما با این مفهوم سخن میگوید، نمیگوید من میبینم. اون راه دیدن است و قرآن هم به ما وعده داد. مثل بعدی آن است که رابطه محکم و متشابه تنها این نیست که کار محکمات تشابه زدائی باشد. چون نفرمود محکمات ام متشابهاتن، فرمود محکمات ام کتابن. پس خودشون مبدع تولیدن، معانی جدیدی به همراه دارن. یکی از منافع آیات محکم تشابه زدائی است. پس محکمات برای رفع تشابه متشابهات فقط نازل نشدن، وگرنه خودشون بی‌معنا خواهند بود. مثلا استثناء کاری جز تبیین سعه و زیغ مستثنامهر ندارد، قرینه کاری جز بیان کردن مراد ذی‌القرینه ندارد، خود قرینه به تنهایی نقشی ندارد، خود استثناء به تنهایی سهمی ندارد. محکمات کارشون این نیست که به منزله قرینه متشابهات باشن. محکمات خودشون اصولی هن. فوائدی دارن که یکی از اون فوائد تشابه زدائی است. لذا نفرمود متشابهات محکمات ام متشابهات هن، فرمود محکمات ام کتاب هن. مسئله بعدی آن است که متشابه کدام است و محکم کدام. اون را هر گروهی برای خود معیارهای مشخصی دارد. لذا شده 73 فرقه به استثنای فرقه ناجیه، اونا هر کدوم برای خودشون یک معیاری دارند. این فرقه ناجیه که به قرآن و عصرت عمل کرده است، او در امان است. وگرنه مجسمه آیاتی که بوی تجسم میدهد اون را محکم میپندارند و آیات تنزیه را متشابه میشمارند. یعنی الرحمن و علی العرش استوا، یا جا ربک، یا ان ربک لبالمرصاد را محکم میپندارند، لیس کمثله شیء را متشابه میشمارند، یا میگوین معاذ الله خدا جسمیست لا کالاجسام. اینها گروه مجسمن. چون که منزهه آیه مبارکه لیس کمثله شیء را اصل و محکم میدانن، اونگاه آیاتی که ظاهرش تجسیم است اونها را توجیه میکنن. اونا که قائلن به رؤیت خدا در قیامت، آیه سوره القیامه را که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، اون را محکم میپندارن. آیه سوره انعام را که لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر را متشابه میشمارن. اونهایی که قائل به جهتن که میگن خدا معاذ الله در جهت خاص است، آیه یخافون ربهم من فوقهم را محکم میپندارن. آیه اینما تولوف سم وجه الله یا لیس کمثله شیء را توجیه می کنند. و همچنین اونهایی که برای خدا ید قائلن، شما در کتابهای کلامی صفتی به نام صفات ید در این مواقف هست، مواقف قاضی عزودی جیسار کتابهای کلام اهل سنت هست که خدا ید دارد اما نکل ایدی. اونهای مسئله ید الله فوق ایدیهم و امثال ذلک را محکم میپندارن و آیه لیس کمثله شیء را متشابه خیال میکنن. اینا در باره ذات حق تعالی و اوصاف الهی. در باره جبر و تفویض که بخشی از اون به کار خدا برمیگردد به نام قضا و قدر، بخشی به کارش به نام انسان برمیگردد، مفوضه آیه من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر را اصل میپندارند و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین را متشابه میشمارند. جبریه آیه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین را محکم میپندارند، آیه من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر را متشابه میشمارند. اون آیه را با این تعبیر، چون این گونه از آیات برای اونها محکم تلقی شده است، مقابل را متشابه می شمارند و رقیب خود را متهم می کنند به اینکه فی قلبه زیغ است و تابع متشابه است. مسئله جواز ترجیح بلا مرجح و مسئله جبر اونچنان برای امام رازی جا افتاد که ایشون در همین تفسیر کبیرشون در همین ذیل بحث محکم و متشابه این حرف رو دارن. در اون مناظره ای که بین فرشته ها به شیطان ترسیم شده است اونجا هم همین حرف دارن. در ذیل همین آیه بحث محکم و متشابه وقتی مسئله ترجیح ملا و رجه و امثال ذالک را ذکر میکند و جبر را تثبیت میکند به زعم خود میگوید ولوش تمع اهل السماوات و الارض، اگر همه دانشمندان زمین و آسمان جمع بشوند بخواهند شبهه جبر را جواب بدهند مقدورشون نیست. لذا آیاتی که دلالت بر جبر میکند مثلا میشود محکم و آیه که دلالت بر تفویض میکند میشود متشابه. یک مناظره از در کتاب های انجیل هم سال ذالک هست که بین فرشته ها و شیطان ترسیم شد. چندین اشکال شیطان به فرشته می کند که آیا خدا می دانست من چه کارم یا نمی دانست؟ اگر نمی دانست که نقص بود، اگر می دانست مرا چرا آفرید؟ حالا که می دانست من اهل معصیتم چرا من امر کرد؟ حالا که می دانست من اهل معصیتم چرا به من مهلت داد؟ همه این 6-7 اشکال روی که پس دیگر ذکر می کند. بعد می گوید به این که اگر همه جن و انس و عالم جمع بشوند بخواهند جواب بدهند مقدور نیست. حالا این واقعا ساختگی است که جبریه ساختن یا این که در کتاب‌های انجیل اونها هم یه همچیزی هست. علی حال ایشون از انجیل نقل میکنند و جبریه هم دامن زدن. بعد محققین اسلامی گفتن که دیگه نیازی به جمع آوری همه علمای آسمان و زمین یه جن و انس نیست، آدم یه مقدار درست بشینه فکر بکنه مسئله جبر حل است. در روایات ما آمده است به این که این چنین نیست که اگر تفویض مفوضه باطل شد جبر جبریه بشود حق یا بالعکس، چون جبر و تفویض نقیزه هم نیستن که رفعشون محال باشد. بین جبر و تفویض وسعتی به اندازه وسعت آسمان و زمین یا بیش از فاصله بین آسمان و زمین است. اوسع مما بین الارض و السما. ممکن است هم تفویض مفوضان باطل باشد و هم جبر جبریون را ابطال کرد، اما نه به دام جبر افتاد نه به دام تفویض، بل امر بین الامرین که منزلتون وسطا انتاب شد. اونا چون مراجعه به اهل بیت علیهم السلام نکردن، اگر از جبر نجات پیدا کردن به دام تفویض افتادن یا بالعکس. غرض آن است که مفوضه آیات تفویض را محکم، آیاتی که دلالت بر اختیار میکند اون را تفویض میپندارن و اون را محکم میتلقی میکنن و آیات جبر را، آیاتی که از او جبر استشمام میکنن، او را متشابه میدانن جبریه به عکس. و همچنین در احکام و مسائل دیگر هر کسی مبنای خاصی که دارد بر اساس اون مبنا اون آیه که دلالت بر مبنا اون میکند او را محکم میداند و آیه‌ای که ظاهرش خلاف است او را متشابه می‌داند. و منشأ همه این جنگ 72 ملت برای آن است که فی قلوبهم زیغ است. اگر کسی در دلش انحراف نباشد نقصی در کار نیست. انسان هم محکم را می‌شناسد هم متشابه را، و اگر واقعاً آیه‌ای برای او بین و روش نبود، مثل روز روشن نبود، حرف نمی زند. می گوید آمن نابه کلون من این در ربنا. اگر چیزی همانند 2-4 برای انسان روشن نشد خب حرف نمی زند. این که قرآن دستور داد، این چنین نیست که انسان عمدن یه مبادی از پیش پذیرفته را بر قرآن تحمیل کند و در جایی هم که مشکل شده است به زعم خود تعویل کند. اگر یه چیزهایی روشن بود، چون که آیات روشن فراوان است، نظیر لیس کمثله شیء و امثال ذلک، بر همون اساس حرکت میکند. اگر چیزی برای او روشن نشد توقف میکند. این قف عند الشبه یا الوقوف عند الشبهات، این از بهترین نشانهای ورع است، در اون حدیثی که از نهج البلاغه خونده شد استفاده شد، به اینکه این اختصاصی مسئله اصولی ندارد، تا اخباری به او تمسک کند برای لزوم احتیاط در شبهات تحریمیه و مانند آن، یا اصولی او را هن بر استحباب بکند، بلکه در هر جایی در معارف انسان اگر کاری برای او مشتبه شد، اندیشه‌ای برای او مشتبه شد، جایش توقف است که وقوف عند الشبهات خیر است از اقتحام در حلقات. این قف عند الشبهه این چین است، لا ورع کالوقوف عند الشبهه. این اختصاصی به مسائل عملی ندارد، مسائل علمی را هم در بر می‌گیرد. پس اگر کسی فی قلبه زیغ نبود، مطلبی از مطالب قرآن یا روایات برای او حل نشد، توقف میکند، اصرار ندارد که او را توجیه بکند، چون این تشابه در روایات هم هست. و همونطوری که تشابه گرایی در اثر زیغ و انحراف قلب از اما الذین فی قلوبهم زیغون فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله، این تشابه گرایی در روایات هم هست. اگر روایتی برای کسی روشن نبود، خب انسان توقف می کند. این لا تقف ما لیس لک به علم، ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کل ذلکان عنه مسئولا، یه راه خوبی است به ما نشون می دهد، راهی است که انسان واقع در تبیین این راه اصلا میماند. خود این آیه چی میخواد بگه؟ در این آیه میفرماد به اینکه چیزی که شما نمیدانید پیروی نکنید، برای اینکه یک محکمه سؤالی هست. در اون روز شما مسئولید و سه تا پرونده مسئولان هست، یعنی از شما سؤال میکنن که در این پرونده ها چگونه رفتار کردید. لا تقف ما لیس لک به علم، چرا؟ چون ان السمع و البصر و الفؤاد کل ذلک کان عنه مسئولا. منظور از این سمع و بصر حصر نیست، یعنی هر کاری که انسان انجام داده است، منتها چون بیشتر کارها را سمع و بصر انجام میداد از این جهت گفته شد. خب فهمید این سه تا پرونده مطرح است، کل ذلک کان عنه مسئولا. حالا ببینید میشه معنای این آیه رو فهمید یا کار آسانی نیست. کل ذلک یعنی هر کدام از این ستا، کل اولئک کل ذلک کان سیئه این در ربک مکروها جمله قبل است، تو همین سوره مبارکه اسراء کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها، اون مال آیه قبل است، اینجا کل اولئک است. خب کل اولئک کان عنه مسئولا، کل واحد این سه پرونده مورد سوال است. معلوم است سائل ذات اقدس اله است یا ماموران الهی هم. مسئول کیست و مسئول عن چیست؟ مسئول هم مشخص از خود انسان است، وقفوهم انهم مسئولون، انسان زیر سوال است، خدا سائل است، ماموران الهی سائلن، اینا مشخص. خب از چی سوال میکنن؟ مسئول عن سمع است و بصر است و فؤاد. سمع و بصر میشه فهمید، یعنی فرشتگان انسان رو بازخواست میکنن که چرا با سمعت فلون کار را گوش دادی و با بصرت فلون چیز را دیدی؟ این قابل سوال. اما از دل سوال بکنن یعنی چه؟ دل که خود ماییم، چیز دیگر نیست. دل که حسی از حواس ما نیست، همون حقیقت ما به نام فؤاد است، همون حقیقت ما به نام قلب است. از ما را از دلمون سوال میکنن یعنی چه؟ که بگوین چرا بر دلت این گذشت. اگر دل نیروی از نیروها بود، ابزاری از ابزار بود، میشد انسان بگوید که از انسان سوال میکنند که این ابزار را در کجا مصرف کردی؟ اما اگر فؤاد و قلب خود انسان است و حقیقت انسان است چیز دیگر نیست، اونگاه این انسانی که مسئول است با اون فؤادی که مسئولن هست فرقش چیست؟ حالا از این راه نمی شود جلوتر رفت که در درون من یه من دیگری هست که اون اصل است و این من بیرونی تازه ابزار او. علی ای حال اینا چیزایی نیست که انسان با فکر بتواند راه پیدا کند، همون چیزاست که در خلال بحث اشاره شد که ما فوق عقل، خلاصه که در درون انسان یک حقیقتی دیگری وجود داشته باشد. بسیار خوب، از خود جایگاه چی رو سوال میکنن؟ اون قلبی که جایگاه ذات اقدس اله هست، او خودش مسئول است نه مسئول ان، او متهم است نه پرونده، او بزهکار است نه گناه. همین قلب یعنی حقیقت انسان. مثلا در سوره مبارکه بقره که بحثش گذشت فرمود اگر کسی کتمان شهادت کرد در محکمه عدل حاضر نشد که شهادت بدهد و من یکتمها فانه آثمٌ قلبه، قلب او معصیت کرد. قلب که معصیت کرد یعنی خود انسان معصیت کرد، یعنی قلب یک چیز خاصی نیست که معصیت بکند، که قلب که عضوی از اعضای بدن نیست، که حقیقت انسان همون قلب انسان است. فی قلوبهم مرضون یعنی روح اینها مریض است. غرض آن است که فؤاد و حقیقت قلب و دل همون حقیقت انسان است، چیز دیگر نیست. بالاخره توجیه میخواد، یعنی از انسان سوال میکنن که چرا فرون فکر را کرده، این میشه توجیه. اگر ما تنها راهمون همین توجیه بود، خب این توجیه رو پذیریم، اما اولا باید ببینیم نیازی به توجیه دارد یا یه معنای دیگری دارد. مسئول انسان است، مسئول عن دل او، ذات دل. کل اولائک ان السمع والف، چون سمع ابزار است، از ذات او هم سوال بکنن مشکلی نیست که این ابزار را کجا صرف کرد، اما دل جزء ابزار نیست، حقیقت آدم است. دیگر نمی شود گفت این که از انسان سوال میکنن که حقیقت را چه کردی. نه، اون که دارد من یک تو فی قلوبهم مرضون یعنی حقیقت اینها بیمار است، من یک تو فانه آثمٌ قلبه یعنی روح اینها معصیت میکند. فؤادم به معنای قلب است، چیز دیگر نیست. به معنای کار نیست، خلاصه همون حقیقت مجرد است که انسان را تشکیل میدهد. خب پس اگر کسی چیزی را ندانست، راهش توقف هست. قرآن کریم هم این را مشخص کرده است، فرمود و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. اما این حرف ما را جز کسانی که لبیبند و خردمندند، این موعظه را کسی متذکر نمی شود. خب اینا که متذکر این موعظه شدن چه می کنند و چه می گویند؟ برای اینکه اون نعمت همچنان محفوظ باشد، میگن آمنا به کلون من عند ربنا. اگر چیزی را نمیدانن واقعا سخن نمیگوین و حتی حرفی هم نمیزنن، نحوی هم تعبیر نمیکنن که دلالت کند به این که ما میدانیم ولی خدا بهتر از ما میداند. چون در روایات دارد که این کلمه والله و اعلم را همه حق ندارن بگن. این والله و اعلم مال یه گروه خاص است، اونا که زحمت کشیدن یه چیزهایی رو یاد گرفتن اونا میتوانن بگوین ما تا این مقدارش فهمیدیم والله و اعلم. اما هر کسی از راه بیفتد اظهار نظر کند بعد بگه والله و اعلم، این حق اونیست، این وظیفهش اونست که باید والله و یعلم نه والله و اعلم. این که میگوید والله و اعلم یعنی من عالمم، اما خدا از من اعلم است، او اعلمیت خدا را این کار نمی کند. این ضمناً مدحی هم برای خودش هست. اما اون کسی که اهل تورع است میگه والله یعلم، یا لااقل در این گونه از موارد میگه والله یعلم. این والله یعلم گفتن انسان را راحت می کند و برای این که مبادا به دام این حرف ها و اوهام بیفتن به ذیل همین ذات اقدس اله متمسک می شوند که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، خدایا تو که ما را هدایت کردی اون توفیق را سلب نکن که قلب ما منحرف بشود به دنبال تشابه حرکت کنیم. اینا خاصیت موعظه الهیست که اولوالالباب با این موعظ متذکر می شوند، میگن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمت انک انت الوهاب، که در این دوتا آیه بعدی، یکی همین آیه، یکی ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه ان الله لا یخلف المیعاد، چند نکته دعایی است که بخشی مربوط به آن است که اینها حفظ فهم معارف قرآن را همچنان حفظ کردند و نه تنها خواستن که به دام متشابهات نیفتن بلکه چیزی بالاتر طلب کردن، گفتن و هب لنا من لدنک رحمه. و منشأ این که اینها دست به این دعا زدن اینه که قیامت را فراموش نکردن. ببینید الان در این آیه محکم و متشابه سخن از معاد نبود، اما همه معصیت ها در اثر فراموشی روز قیامت است. هر وقت انسان به دام یک گناهی میافتد در اثر اینکه قیامت را فراموش کرده است. اینا چون به یاد قیامتن عرض میکنن ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. پس این دو تا آیه چند تا جمله دعایی دارد و ریشه همه اینها را هم تذکار قیامت میدارد که باید مطرح بشه. الحمدلله رب العالمین.